الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. سلام ارسالمون رو به روح پرفتوح امیر المومنین در روز بیستم و یک روز بعد از ضربت خوردن حضرتش به روح پرفتوحش ارسال میکنیم که ادب رو نسبت به حضرت ایشان رعایت کرده باشیم. اللهم وصلی علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علا خلقک و آیتک الکبرا و نبع العظیم. اید سلام رو زمینه می کنیم به صلوات و هر دو رو هدیه می کنیم به پیشگاه مقدس آقا امیر المومنین علی علیه السلام. ما در بحثمون امروز رسیدیم به بحث‌های درهایی که در بهشت هست، بحث‌ها که البته نه، به بحث درهایی که در بهشت هست، در نعمت‌های بهشت به اینجا رسیدیم. چند تا در تو بهشت هست؟ طبق یک روایت از ساحات مقدس امیرالمومنین 8 در وجود داره، طبق روایت دیگری باز از ساحت مقدس امیرالمومنین 71 در وجود داره. جمع بین این دو روایت هم این است که اون 8 در هستی هستند و این درهای 71 گانه درهای فرعی هستند. حالا آقا فرمودن استرادی اونجا الحمدلله رب العالمین هیچ استراری پیش نمیاد، چون هیچی بی برنامه نیست. استرار در بی برنامگیه، ولی دیگه اگه خدا هم قرار شد استرار داشته باشه، حالا دیگه میگن ابنت 8 تا. بعد رسول اکرم میفهمن درا همشون با هم یکی نیستن، از نظر فضیلت با هم متفاوتن. قال رسول الله ان لها ثمانیت ابواب، برای بهشت 8 در هست و بعضها افضل من بعض، بعضی از این درها برتر از درهای دیگه است. آدم مهم اینه که جلو کدوم در وایساده باشه. از جمله قال رسول الله ان للجنت بابا یقال له باب المعروف. خب یه دری در بهش هست نوشته باب المعروف، این باب المعروف و کی از توش رد میشه؟ لا یدخله الا اهل المعروف. معروف نه امر معروف و نهی از منکر، معروف معنی انجام عمل خیر. یه در نوشته در مربوط به کسانی است که کار خیر انجام دادن. رسول اکرم فرمود هیچ کس از این در وارد نمیشه مگر در دنیا کار خیر انجام داده باشه. پس نیکوکاران در قیامت در خاص دارن. دیگه کیا در خاص دارن؟ قال رسول الله للصائمین باب للجنه، اهل روزه. اهل روزه هم که میگم مراد شو روزه ماه مبارک رمضان، بله، چون اینکه وظیفت اگه نگرفتی میره جهنم. اون روزه ای که میگن روزه چی ها؟ مستحب. لصائمین باب فی الجنه، برای روزه دارای دری در بهشته. اسمش چیه؟ یقال له الریان. اسم این در باب الریان، ریان به فارسی میشه چی آقا؟ معادل فارسیش در سیراب. چی در سیراب؟ ولی مخصوص به اهل روزه است. پیغمبر ادامه میده حدیث رو، لا یدخل منه احد غیرهم، داخل از این در نمی شود کسی مگر اهل روزه باشه. اهل روزه باشه، نه چی بگذره که مثلا یه روزه بگیره، با روزه اهلیت داشته باش. فاذا دخل آخرهم اغلق، آخرین نفر از روزه داران که از این در گذاشتن در بسته میشه. فمن دخل منه شربه، وقتی وارد شدن اولین کاری که با تو بکنن یه پذیرایی، یه آبی به شما میدن. و من شربه لم یزم ابدا، کسی هم که از اون آب خورد دیگه تشنش نمیشه. و همین یعنی اسم این باب وجدن بابر ریان. یه زحمت هم از شما کم میکنن اگه اهل روزه باشی، دیگه توی بهشت نیاز به آب خوردن نداری اگه اهل نماز باشی، اهل روزه باشی. از اون در وارد میکنن، بعد یه دیوان آب بهت میدن، دیگه تا آخر داره آخر یا نداره؟ ابدیت آخر نداره آقا جان، ابدیت آخر نداره. حالا تو ذهنت میاد آقا یه اون تا آخر، آخرم که نداره، نمیمیری، مریضم که نمیشی، خب خسته میشی، هر رو بلندشی مثلا حورالعین ببینیم که خب چی حالا، یه روز دو روز سه روز ده روز. ما تو دنیا اینجوری هستیم دیگه، کفش نو که بخره میذاره اول بالا سرش، تو کفش نوه سه رو چهار رو که دیگه تکراری شد اصلا نمیدونه کجا میذارش، میگه کفش هم کجاست. این با این روحیه فکر میکنه که بهشت هم همینطوره. حالا بعد خواهیم گفت که آیا نعمتهای بهشتی، یه بحث اساسیه، آیا نعمتهای بهشتی ما رو روزمره میکنن، یک نواختیش ملالامیز خواهد بود، یک دو اصلا یک نواخت خواهد بود یا نه، که تحت عنوان این که آیا در بهشت ارتقا و تکامل وجود داره یا نداره، اینو خواهیم گفتش. در بعدی که بیان میکنن، قال علی علیه السلام ان الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد در راه خدا یک دری از درهای بهشته، اما نه در عادی. فتحه الله لخاصة اولیائه، خدا این در رو برای بندگان خاصش باز میکنه، برای بندگان خاصش. پس جهاد رو گفتن، روزه رو گفتن، عرض به حضور انورتون که معروف رو هم گفتن. در دیگر قال رسول الله، پیغمبر در اینجا بفهمه آقا هر عمل مثبتی یه در در بهش داره. ان لکل اهل عمل، لکل اهل عمل بابون، صاحب هر عملی یه در داره. لکل اهل عمل بابون من ابواب الجنه یدعون بذلک العمل، هر عمل خیلی یک بابی در بهشته که به همون نام معروفه، باب الصلات، باب القرآن، باب الصدقه، باب الحج، باب الزیاره، هر عمل مستحب و واجبی که در مقابلش ثواب قرار دادن در بهشت داره ها، یه در داره. و هر کسی هم از دری وارد می‌شود که اهل همون عمله، یدعون بذلک. خب هر کسی از در مخصوص خودش میره تو، الا یک گروه، یه طایفه هستن اینا آزادن آقا، از هر دری که بخواهن وارد میشن. اینا کیا هستن؟ قال رسول الله من انفق زوجین فی سبیل الله، کسی که زوج در راه خدا انفاق بکند، نودی من ابواب الجنه، از هر در بهشت صدا بلند میشه یا عبد الله، ای بنده خدا، هازا خیرون، بیا از این در برو تو. فمن کان من اهل الصلات و دعی من باب الصلات و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. اگرچه هر کی اهل صلات باشه از در صلات وارد میشه، اهل جهاد باشه از در جهاد وارد میشه. و من کان من اهل صیام دعی من باب الریان و من کان من اهل صدقه دعی من باب الصدقه. اما اینا همشو در اختصاصی خودشون وارد میشن، اما اون که انفاق زوج میکند اونو بهش میگم بابا هر دری که میخوای بری بیا برو، این بهترین دره. درسته که در صلاته اما تو بیا از این در برو، درسته که این باب ریانه اما تو بیا از این در برو. خب انفاق زوج چی آقا؟ بهشتم زوج و فرد داره. هر کسی که زوج انفاق کرده باشه یعنی چیکار کرده باشه؟ باید بعدن یه روزی یه بحثی بکنیم که آیان بدانن که فرق بین انفاق و صدقه چیه. بعدها خواهیم گفت انشاءالله، نمیدونم بعد که، اما اجمالا بدونید که فرقه. حالا انفاق زوج چیه؟ انفاق زوج این است که انسان در انفاق کردن سخت گیری نکن. بده دیگه. آخه رفیق من، ماشی 500 میلیون تومن، خونه چند ده میلیون تومن، صدقه 1 میلیون تومن، این معادله تو حلش بکن آخه. میخوره به هم دیگه؟ میخوره؟ این تناسب داره؟ ماشین 500 تومن، خونه چند ده میلیارد تومن، بعد صدقه 1 میلیون، حالا به هم نمیخوره؟ یه سی تناسب نداره عزیزم. انفاق زوج اینه که بابا تو که یه همچی ثروتی داری مشتی بیا میدون، یعنی اینکه سختگیری نکن بده. خب گاهی آقا سختگیری است که آقا 1 میلیون دادیم دیگه. خب 1 میلیون با تناسب مال تو نمیخوره. یک. دو، وقتی میخواد بده 1000 کرشمه داره، حتما به محل مصرف میشوم. پیغمبر فرمود برای که به واقعش برسه انقدر من این دروغی ها رو جواب دادم. پیغمبر، من فکر کنم مال امروز دروغگو ها. اصل که پیغمبر فرمود برای این که مستحق واقعی رو رد نکرده باشم انقدر مستحق غیر واقعی رو جواب دادم. آخه ما کجا میشه پیغمبره؟ خدا رفتگان شما رو غریق رحمت بکنن. این جمله مربوط به سر منده است. ایشان میفرمودن به این که میگفتن دیگه، خب بعضی ها بسن آقا اینا دروغ میگن، ندید فرم خدا کنه دروغ بگن، چون اگر راست بگن قیامت پدرمو در میارن. ایشون خدا کنه که دروغ بگن، والله اگر راست بگن. خب حالا فردا هر کی جلوتو گرفت بخوای مثلا فرض کنید میلیارد بدی، تو کی کار نمی کنی؟ لکن نهو بر این که اون رو و اما سائل فلا تنهر، ردش نکن. اما در مسئله انفاق باز با اینجا یه بحثی داریم، من یک قسمتش رو براتون بگم. حدیث از امام صادق علیه السلام، ببینید اصلا انفاق ستونش کجا پر میشه، ستون انفاق کجا پر میشه؟ یا معلب نه خنیس یا زرار است، یکی از این دو بزرگوار، هر دو معتبر، من تردید دارم. یا رسیده خدمت امام صادق، یکی از این دو نفر راجع به انفاق از امام سوال کردن، گفتن آقا انفاق بخوایم بکنیم چجوری باید باشه؟ حضرت فرمودن به این که ما میریم قیامت انشالله، چه بخواهیم چه نخواهیم، این برنامه نه تأخیر میفته نه درش تغییری وجود داره، میریم هممون. دست من رو تو نیست. بعد نامه عملمون رو دستمون میده. نگاه بکنیم ما ستون انفاقمون چی توش نیست. داد بزنیم. خدایا ما سلس مال گذاشتیم. ما چه کردیم؟ ولی ستون انفاق خالیه. از امام صادق سوال کرد چرا؟ حضرت پاسخ دادن. پاسخ با پرورش بنده است. ولی ایشون یک جمله بیشتر پاسخ ندادن. امام نیازی نیستش که کلامشو پرورش بده. بقیه باید اون کلام رو بپرورونن. حالا در جامعه ما اگر کسی بخواد انفاق بکنه، از وجوه انفاق میکنه. از برجای تقلیدش، وکیل مرجعش اجازه گرفته، آقا میشه یه مراجعاتی ما داریم خودمون بدیم. آقا هم اجازه میده، بنده خدا مظلوم دیگه. میگه من 10% اجازه بدم که 90% بده طرف. بله نمیده. معامله سر 10% به هم میخور. خب میده. این هم میاد 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون، 6 میلیون. میگه آقا چرا پر نی؟ خب عزیز من، خمس مال کیه؟ مال امام زمانه. تو پول امام زمان میدی توقع داره تو پرونده تو باشه؟ آیه که نیستش که. این قسمت اول. قسمت دوم، این تیکه مال امامه. فرمود نصف مال مال دیگرانه. زمانی ستون انفاق تو پر میشه که از نصف خودت بدی. از نصف خودت بدی. یه بحث بسیار دقیق در باب مال و اقتصاد در اسلام هستش که بحث به عدل الهی هم برمیگرده. آیا اگر کسی فقیر است این رو باید چی کارش کرد؟ 100,000 تومان بهش بدی تا درست بشه؟ 100,000 تومان بدی تا رفع تکلیف بشه یا درستش بکنی وضعیت؟ بعد زراره یا معلا گفت یبن رسول الله، ما یه همچین انفاقی رو نداریم، کسی رو پیدا نکردیم یه همچین کاری بکنه. فرمود هنوز مردم به این حد از بلوغ و کمال فکری نرسیدن. خود امام میدونی هم چیزی امکان نداره، مردم هنوز به یه همچین بلوغ نرسیدن. یعنی مردم این اطمینان رو ندارن که آقا من برم یه کارخونه بزنم نصفش رو بزنم به فقرا، بعد تازه اگه بخوام انفاق بکنم و اون نصفه دیگه انفاق بکنم که مال خودم هست. حضرت فرمود کسی هنوز به این بلوغ نرسیده. امام بیدونه خودش چه خبره، خود حضرت بیداره چه خبره. اما حالا اون حد که امام هم ما توقع نداره، اما همین حد مؤسسات خیریه تعدادشون چی آقا؟ لا تعد و ولا توحصا. اما خدا وکیلی تا الان مشکلی حل نشده. یعنی حداقل با یه چیزی مثل کمیته امداد اگه درست عمل بکنه حداقل باید فقر از تهران بره. ها شما میدید نمیشه. این باید خیلی دقت درش بشه. مؤسسات در واقع عام المنفعه‌ای که وجود داره نتوانستن رفع گرفتاری بکنن. اینا باید در شکل برنامه‌ریزیشون تجدید نظر بکنن. باید تجدید نظر بکنن. و الا اموال مردم که حبس کردن و حالا بقیش به خودشون. توجه فرمود چه از بکنن. قدیما میگفتن یه ده آباد بهتر از چی؟ 100 شهر خراب. آقا یه نفر از زمین بلند کن. نه اینکه یه نون به این بده، یه نون به اون بده، یه نون به اون بده. یه نفر رو نونواش کن. این به مرور زمان فقر رو از بین میبره. چون اینکه ابسال نونواشو خود اون به صف کمک کننده ها اضافه میشه. وقت من و تو نشستیم چینی ها ضرب المثل برات بسازن. میگن به فقیر ماهی، بلکه چی بده آقا؟ ماهی گیری یادش بده. اونا این حرفا رو بزن. بس بودایی هم شما ها که عقیدت کنید که اونا آیکیوشون زیر صفره، حالا همه عالم گرفتن ها، ولی اونا این حرفا رو میزنن، ما درست عمل نمی کنیم. بگذاریم، ببخشید، اما درست عمل نمیشه. یک دهه آباد بهتر از صد شهر خرابه. یه نفر از زمین بلند کن درست بشه. بله، حالا حضرت میفرمان ببین که رسول اکرم در حدیث دیگر میفرمان بگی درا با هم مختلفن، رنگ و لعاب مختلفن دارن. قال رسول الله ان الجنه لبنه من ذهب، یه خشتش طلاست، و لبنه من فضه، یه خشتش هم نقره است، و لبنه من یاقوت، یه خشتش هم چی آقا؟ یاقوت. و ملاتها المسك الازفر، خب این خشتار که رو هم قرار میدن بعد یه گلی بزنن، گلش هم بدبو نیست، مشکه، گلش هم چی ها؟ مشک. و شرفها الیاقوت الاحمر والاخضر والاصفر، کنگره هاش هم یاقوت زرد است و قرمز است و سبز. و ابوابها مختلفه، دراش هم با هم دیگه مختلفه، هم از نظر رنگ مختلفه، هم از نظر سایز مختلفه، هم که دو لنگه داشته باشه یا یه لنگه داشته باشه، به برخی از این درها اشاره میکنه پیغمبر ما. باب الرحمه، یک در بهش هست به نام باب الرحمه، من یاقوتت همرا، این در تماما از یاقوت قرمز هست. تعبیر از منه و شاید شایسته حضرت حق نباشه، اما رساس، بهتر از این کسی پیدا نمی کنه. حالا مدعی نمیشم، اما تعبیر شایسته حضرت حق نیست، لیکن نهو معنا رو میرسه. قرآن کریم بفرماد خدا خودش اینجوری معرفی بگو، پیغمبر ما به این مردم بگو، نه به عبادی، به بندگان من بگو انی انا الغفور الرحیم. یعنی چی؟ یعنی مردم من در به در دنبال این میگردم یه بهانه پیدا کنم رحمتم رو شامل حال شما بکنم. این تعبیر، در به در دنبال این معنا میگردم یه بهانه پیدا بکنم رحمتم رو شامل حال شما بکنم. رحمت حضرت حق بی نهایت، چون خود خدا بی نهایته، بی نهایت تقسیم بردار نیست، آیان بهتر می دانن. اما می فرماید رحمت خدا 100 جز داره، یک جزش در دنیاست، 99 جزش در بیچاره اون کسی که از این 99 جز نتونه استفاده کنه. ولی خدا در به در دنبال این معنا می گرده که رحمت شامل حال بکنه. من یه روایت بخونم فقط، فقط این 99 جز رحمت در قیامت آنچنان است که ابلیس هم به طمع میفته که الان شامل حال من میشه. امام صادق علیه السلام فرمود اما شامل حالش نمیشه ها، اما اینقدر این اونجا این رحمت گسترده است، خدا به بهانه های مختلف افراد رو به بهشت میرسونه. چون میگه الان منم میگه برو، به موسی فرمود یا موسی اتدری ان عبدا من عبیدی تکون له ذنوب و خطایا. باب الرحمه رو دارم میگم، از یاقوت احمر درش. ببین کیا اون جلو وای میستن. اتدری ان عبدا من عبیدی تکون له ذنوب و خطایا حتی تبلغ انان السماء فاغفرها له ولا ابالی. جناب موسی، من یه بنده هایی دارم گناهانشون تا آسمون سر زده، ولی من میبخشمش، ولا ابالی، پاسخگو به احدی هم نیستم. چرا؟ لمن الملک الیوم لله الواحد، همه کار منم، به تو چه مربوط، من چی کار میکنم؟ موسی تعجب کرد، گناه از زمین تا آسمون باشه بعد ببخشه، گفت خدایا چطور میشه که همچی اتفاقی بیفته؟ فرمود لخصلت شریفه، به خاطر یه خصوصیت خوب، یه خصوصیت خوب. حالا اون که مد نظر خدا بوده بیان میکنم، اما من و تو از نظر سلوک در دنیا دنبال این بگردیم که یه خصوصیت خوب در خودمون پیدا کنیم، در خودمون قرار بدیم، این روزنه ارتباط ما با خدا بشه. خدایا ما این خصوصیت رو داریم بینی و بین الله، از این دریچه به ما نگاه کن. اگر گناه سر به آسمان رسیده، خدا میگه حدیث، حدیث معتبر در جواهر السنیه، احادیث قدسیه، مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل الشیعه، آدم معتبریه، حدیث هم اینجوری نمیگه. خب اون خصلت شریفه، لخصلت شریفت تکون فی عبدی احبا، یه خصلتی که من خیلی اونو دوست دارم. خدایا اون خصلتی که تو دوست داری چیه؟ فرمود لحب الفقرا، این آدمی که از زمین تا آسمون گناهشه فقیرا رو دوست داره. یتعاهدهم، خودش متعهد به اونا میدونه، دنبال این نیست که اعلام کنن پول بدن، او خودش دنبال این که پول بده، او خودش دنبال این که مشکل حل کنه، متعهده. یساوی نفسه بهم، اون رو با خودش برابر قرار میده، سر سفره خودش میاره. این چیزی که اتفاق نمیفته تو جامعه ما، ما نهایتا یه پول میدیم میدیم. ولا یتکبر علیهم، بر فقرا تکبری نداره، هیچ تکبری نداره. این خصلت باشه گناه از زمین تا آسمون باشه خدا میبخشه. فرمود لخصلت شریفه عبا، یه خصلت خوب در خودمون پیدا کنیم، به خدا میگیم خدایا ما خیلی بدیم، گناهمون زمین تا آسمانه، اما روزنه و پیوند من و تو همینه. خدایا بی دغدغه میگم، بی کلک میگم، واقعا میگم، ما بدیم، زمین تا آسمان گناه داریم، اما پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو دوست داریم. این حقیقتی است در جامعه ایران. مردم ایران هر چه باشن، هر که باشن، هر که هستن، در هر موقعیتی که باشن، اما واقعا امام حسین رو دوست دارن. و تو هم که همه خود تو هستی، تو امام حسینه، این روزنه در ما هست، ما با این برگ برنده شرف یا و محضرت بشیم. تا سایر عباب، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام على الحسين. يا وجيهان، يا وجيهان، يا وجيهان.